أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثی که عنوان کردیم مربوط به این بود که انسان نمیتواند، مسلمان نمیتواند زن کافر بگیرد. عقد دائمی هر کافری، دهری باشد یا اهل کتاب، عقد موقت راجع به اهل کتاب جایز، غیر اهل کتاب جایز نیست. اینطوری که محقق فرمودن، مرحوم صاحب جواهر اول ادعای اجماع می کنند، ادعای تسلم می کنند، تقریبا 10 ورق هم مطالعه کرده باشی صاحب جواهر در این باره صحبت می کنند، اما همه این 10 ورق دلچسب ایشون نیست و ایشون در ضمن صحبت می فرماید که نکاح اهل کتاب چه دائم چه موقت جایزه. از بعضی از بزرگان و قدما متأخرین نقل میکنند، اما خوب فهمیده میشه که صاحب جواهر میترسند این فتوا رو بدن. هزا با این قلط طلبگی با این طرف اون طرف زدن بحث رو رها میکنه. هزا مثل صاحب جواهری که براشون مشکل شده، معلوم میشه بعد مسئله خیلی مشکله. مسئله رو در 3 فصل عنوان میکنی. فصل اول که در جلسه قبل یه مقدار صحبت کردیم، این که مسلمان آیا میتواند زن یهودی زن نصرانی بگیره یا نه، و راجع به مجوسی هم بعد صحبت میکنیم که آیا اینا اهل کتاب هستند یا نه. بالاخره برمیگردد به این که به عقد دائم مسلمان میتواند زنی که مسلمان نیست اما اهل کتابه با او ازدواج دائمی بکنه یا نه. تمسک شده تمسک شده از به آیاتی که در جلسه قبل خوندی و گفتیم این آیات دلالت نداره. اگر هم دلالت داشته باشد یک امر اخلاقی است، اما از اون طرف در سوره مائده یه آیه ایست که دلالتش برای جواز خیلی عالیه، الا اینکه مفسرین ترسیدند و و اختصاصش دادن به موقت. این برای پاک بودن اهل کتاب هم آیه شریفه دلالتش خیلی خوبه که اهل کتاب پاکه، ازدواج با اونها هم طورینه. آیه شریفه در سوره مائده، همون اول سوره مائده آیه پنجم می فرماید الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین ولو متخذی اخدان. سه تا حکم در آیه شریفه هست. یکی این که شما از غذای اهل کتاب می توانید بخورید، اونها هم از غذای شما می توانند بخورند، یعنی اهل کتاب پاکه. و کسانی که اهل کتاب و نجس می دونند گفتن مراد از این طعام یعنی حبوب آب، یعنی میتونی مثل ما که حالا از آمریکا گندم بخریم، اینجوری معناش اینه شما میتونید از اینها گندم بخرید. خب معلومه این که قرآن تفسیر کردن نیم، این که تعویلیست، باید روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله، بعدم روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله بیاد، بازم آیه رو اینجور معنا کردن خیلی مشکله. ازا ممکنه اصلا یک کسی بگید که اگر روایتم داشته باشی مخالف با قرآنه باید تردش کرد، ولی مشهور در میان اصحاب که اهل کتاب آلا اون وقتی که ما در باب طهارت مواظه می کردیم اهل کتاب و پاک می دونستیم، ولی مشهور در میان اصحاب که میگن اهل کتاب و پاک نیستن نجسند، نظیر اساتید ما آیه بروجردی، حضرت امام، آیه داماد و بالاخره یه شهرت فوق العاده به سزا. و وقتی به آیه شریفه می‌رسند می‌فرماید که الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم ای حبوباتها و طعامکم حل لهم ای حبوبات، یعنی شما می‌توانید به اونها جو بفروشید، می توانید از آنها گندم بخرید. ولی ما باشیم آیه شریفه معناش این است که اهل کتاب مثل سایر مسلمان ها پاک هم، همین جور که قضای اونها قضای شما بر اونا پاکه، قضای اونها هم برای شما پاکه. حالا این راجع به طعام، اما واضح تر راجع به بحث ما. بل محسنات و من المؤمنات و المحسنات و من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم، زنهای پاک دامن از مسلمان ها و از اهل کتاب می توانید با اینها ازدواج بکنید. اذا آتیتموهن اجورهن، در وقتی که مهریه بهشون بدید دیگه، در وقتی که مهریه بدید میتوانید همینطور که زن مؤمن میگیرید میتوانید زن یهودی، زن نصرانی، اهل کتاب، اوتول کتاب من قبل کن. فقها ها هم اینجا گفتن که مراد صیغه است، یعنی به آیه شریفی که می فرماید که والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم به قرینه اذا آتیتموهن اجورهن، یعنی می توانید صیغه شون کنید. خب اینم تفسیر نی، تعویله. اگر روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله ای پیدا بکنیم که داریم روایت هم راجع به اینی که زن یهودی زن نصرانی رو نمیشه عقد دائمی کرد، اگه داشته باشیم وقت اذا آتیتموهن اجورهن رو معنا کنیم، یعنی صیغه، یعنی آیه رو تخصیص بدیم به ازدواج موقت. اما اگه ما باشیم آیه شریفه، آیه شریفه به خوبی دلالت داره بر این که اهل کتاب پاکند و ازدواج با اونها هم جایز است. این آیه یه روایتی داریم که فقها ها تمسک به اون روایت کردن برای آیه دیگه که اون در سوره ممتحنه است، می فرماید بلا تمسکو به اسم الکوافر، گفتن که این آیه شریفه نسخ کرده است این آیه شریفه را. بلا تمسکو به اسم الکوافر دو سه تا معنا داره. یه معناش که صدر آیه دلالت داره اینه که اگر یک کسی مسلمان شد عقدش باطل میشه، عقد اون مرد مسلمان شده یا زن مسلمان شده اما همسر اون مسلمان نشده، این عقد باطله. و خطاب به مهاجرینه و لا تمسکو به اسم الکوافر، یعنی اون عقدی که روی کافرا بوده تمسک به اون نکنید، تمسک به اون نکنید. بعد مسئلش میاد خیلی مفصله، باید چه کرد، آیا اگر مسلمان شد عقدش دو دفعه باید خونده شه یا نه. خیلی از فقها گفتن نه، اگر به حال کفر باقی موند چه باید کرد. اون مسئله مربوط به اونجا هاست که بعد مسئلش مفصل میاد. و اما ما بخوایم معنا کنیم، ولا اگر معنا کنیم اینجوری که ولا تمسکو به اسم الکوافه، اگر این باشه خب این هیچ ربطی به آیه شریفه نداره که خوندم الان، بلکه یه تخصیصیه، تأیید میکنه آیه شریفه که اهل که با اهل کتاب میشه ازدواج کرد، یه جا استثنا خورده و اون که اگر مردی مسلمان بشه زنش اجازت کنه مسلمان نشه، یا به عکسش اگر زنی مسلمان بشه شوهرش مشرک باشه کافرم نه. اصلا بلا تمسکو به اسم الکوافر مربوط به مشرکینه، که معمولا اینجور بود که پیغمبر اکرم وقتی که تشریف آوردن مدینه زنا اینا فرار میکردن می آمدن خدمت پیغمبر اکرم مسلمان میشدن، اون وقت شوهرشون میمد دنبالش، آیه شریفه اومد ولا تمسکو بعظم القوافه، اصلا هیچ ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه. و اما اگر قطع نظر از حرف من باشه، قطع نظر از خود آیه شریفه که ولا تمسکو بعظم القوافه مربوط به اینا زنهای مشرک، زنهای مسلمانی که مسلمان می شدن شوهرشون مشرک بودن، می مدن زنشون رو ببرن، پیغمبر اکرم نمی داشتن، می گفتن دیگه نمیشه، این مسلمانه، تو مشرکی، و برای توم سکور ازم الکوافه، اصلا تخصیص هم نیست، مربوط به بحث ما هم نیست. اما آقایون اینجور معنا نکردن، فرمودن که ولا تمسکو به اسم الکوافر، معناش این است که با کافرها حق نبندید. وقتی دیدن که مطلقا که نمیشه گفت، گفتن که عقد ازدواج. اسم رو که جمع اسمته به معنا عقده، گفتن که خرید و فروشه که نمیشه گفت، بنابراین ولا تمسکو به اسم الکوافر، یعنی با اینها ازدواج نکنید. پس آیه دلالت داره بر این که با اهل کتاب ازدواج نمیشه کرد، زن بخواد ازدواج بکنه به یهودی نمیشه، مردم بخواد زن نصرانی بگیره نمیشه. بزا آیا راسی آیه این دلالت داره؟ میتونیم این دلالت از آیه یا میخوایم تحمیل بکنیم؟ حالا روایتش هم کشف نقل بکنیم، حالا روایتش هم، حالا فعلا آیه رو شما این بکنیم، روایتش هم نقل بکنیم، همین دیگه، همین روایت نقل بکنم دیگه، چشم. بنابراین اگر ما باشیم و این دوتا آیه یا ربطی به هم نداره، یا اگر ربط داشته باشد تخصیصه. حالا چند تا روایت داریم که صاحب جواهر روایات رو نقل میکنه، اما خود صاحب جواهر قبول نداره ها، اینه توجه داشته باشید. صاحب جواهر گفتم قریب 10 ورق در این باره ها صحبت میکنن، اما همون اوائل تسلیم میشن که ازدواج با، یعنی مرد بخواد زن یهودی و یا زن نصرانی رو بگیره دوامن، میفرماین دورنی جایزه. اما چون که میبینن که شهرت به سزا هست برای عدم جواز، و معمولا مثل محققها، علامه‌ها، شهیدها، اینا اختصاص دادن روایات جواز را به ازدواج موقت، لذا مرحوم صاحب جواهر بعد از اون که صراحت هم داره قائل میشه به جواز، اما دیگه میدانی صاحب جواهر این جوریست، جزر و مد عجیبی در فقه داره، و همین و همینم دلیل بر اینه که صاحب جواهر یه تسلط خوبی بر فقه و بر کلمات اصحاب داره، لذا در این 7-8 ورق 10 تا جزر و مد از صاحب جواهر دیده میشه. اما در این جزر و مدها فتوای خودشون را میفرماند، نسبت به بزرگانم میدند، و بالاخره این که همینجور که صیغش جایزه، عقد دائمیشم جایزه. حالا چند تا روایت صاحب جواهر نقل میکنند برای عدم جواز، من جمله روایت ها همین ولا تمسکو به اسم الکوافر، روایتشو بخونم ببینیم که روایت چقدر دلالت داره. بزرگان مثل صاحب جواهر می‌فرماید که دو دسته روایت داریم، همینطور که مرحوم محقق هم می‌فرماید دو دسته روایت داریم. روایت ها از نظر سند عالیه، کم در این روایت ها هست که ضعیف و سند باشه. از نظر دلالت ما تا حالا پیدا نکردیم یه روایت که دلالت بر عدم جواز داشته باشه، اما روایت بر جواز خیلی هست. این حرف ما را مرحوم محقق در شرایع نفرمودن، معمولا دیگران هم نفرمودن و اینا اینجور فرمودن. مثلا مرحوم محقق در شرایع می فرماید دو دسته روایت داریم. یه دسته روایت میگه که نکاح با اهل کتاب مطلقا جائزه، یه دسته میگه ما نه، عقد موقت جائزه. اون وقت می فرماید ما جمع بین روایات میکنیم، به این که مراد از این روایاتی که میگه جایزه یعنی عقد موقت. اگر مطالعه کرده باشی لفظ مرحوم محقق اینه که وفیه روایتان اشهرهما عدم الجواز. بعد میفرماید که اشهرهما اینی که عدم الجواز راجع به دائم اما موقت طورنی، جمع بین روایات، اون دست روایاتی که میگه جایز نی مربوط به نکاح دائم، اون روایاتی که میگه جایز مربوط به نکاح موقت، یه جمع تبرعی. برای اینکه اگر ما باشیم و جمع عرفی اینه، یه دست روایت داریم میگه جایز نی، ما که پیدا نکردیم. حالا روایت رو میخونم، میخوام از شما استفاده کنم ببینیم یه روایت میتونی پیدا بکنی که دلالت بر عدم جواز داشته باشه. اما حالا بفرمایید مرحوم صاحب جواهر میفرماید که روایات متواتره، در حالی که خودشون میگن روایات متواتره، یه قدی جلوتر که میرن حکم به جواز میکنن. روایت ها متواتره برای عدم جواز، صاحب جواهر میفرماید. بعدم میفرماید روایت ها متواتره برای جواز. خب چه بکنیم؟ مرحوم محقق میفرماید جمع کن اون روایاتی که میگه جایز نیست به عقد دائمی، اون روایاتی که میگه جایزه بگو عقد موقت. این توجه کن، لقا توجه کن، این شهرت به سزا در میان اصحاب پیدا کرده، در میان متأخرین که جمع بین روایات کردند، اون روایاتی که میگه جایز نیست عقد دائم، اون روایاتی که میگه جایزه عقد موقت. خب این جمع تبرعیست دیگه، جمع تبرعی که حجت نیست، اون جمعی که حجته که قواعد باشد، حمل مطلق بر مقید، حمل بر استحباب، جمع عرفی. اما جمع تبرعی ما همینجور بخوایم جمع بکنیم، خب شما اگر این درست باشه، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب بناشون همینه، قبول ندارند و اما بناشون اینه که جمع بین روایات ها بکنن، حتی خیلی جاها جمع بین نقیضین بکنن، یک کدام میگه جایز یک کدام میگه جایز نیست، یه حمله براش درست میکنن. یعنی قدم متیقن گیری کردن، این جمع عرفی نیست، این جمع تبرعیه و جمع تبرعی حجتی. و آقایون اینطور که مرحوم محقق اشرای کرده همینجور کرده، گفته یه دست روایت داریم برای عدم جواز مطلقا، یه دست روایات داریم برای جواز مطلقا. قدر متیقن میگیریم از اون دست روایات، از اون دست روایات. قدر متیقن میگید که دائمی عدم جواز، موقت جواز. و میشه قدر متیقن گیری کردن و میشه جمع تبرعی. اما مشهوره، اما صاحب جواهر قبول نداره ولی میترسه. این هم توجه دون. نمیدونم مطالعه کردن، قطعا در میان شما فضلایی هستن که خوب مطالعه کردن دیگه. لذا این حرف. اما اگر ما بخوایم جمع بکنیم، یه دست از روایات میگه جایز مطلقا، یه دست از روایات میگه جایز نیست مطلقا. خب جمع عرفی این است که هم رو با کراهت بکنیم عدم جواز مطلقا. میخواد راجع به صیغه باشه، میخواد به دائمی باشه. اون که جمع عرفی اینه، اون که فقها ها فرمودن اونه جمع تبرعی. نه اگر رب الله تمسکو به ثمر کوافر رو معنا کردی به انا عقد اعم مثلا این که عقد دائمی باشه عقد موقت. ما آیر اینجور معنا میکنیم و آقایون که آیر معنا نکردن اینجور. آقایون معنا کردن بلا ترسمو به ثمر کوافر رو برای خاطر این روایت. روایت رو ببینید حالا. بنابراین حالا این دو دسته روایت رو بخونیم. من که تا حال پیدا نکردم یه روایتی که دلالت بر عدم جواز بکنه، سندش خوب باشه، دلالتش هم خوب باشه. لذا شما امرو انشاءالله فردا بگردید اقلا یه روایت پیدا بکنید صحیح و سند ظاهر و دلالت بگه عدم جواز. روایت یک از باب یک از ابواب ما یحرم بالکفر جلد چهاردهم وسائل. چند تا روایت در این باب یک هست. حالا یک صحیحه زراره. سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله تعالی والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. یعنی من از این آیه که الان آیه خوندم دلالت میکند بر این که زن پاک دامن اگر یهودی یا نصرانی باشد میشود با او ازدواج کرد. فقال هی منسوختون به چی؟ به قوله تعالی ولا تمسکو به اسم الکوافه. اولا اینو توجه داشته باشید که مرحوم صاحب جواهر یه دو سه ورق در این باره صحبت میکنه. این نسخ رو درست کنه نمیتونه. ما اصلا نسخ در قرآن نداریم و مرحوم صاحب جواهر میچسبند به اون روایاتی که اهل بیت علیهم السلام فرمودن سوره مائده، سوره آخره و سوره نیامده دیگه تا بخواد نسخش بکنه. لذا آیات سوره مائده نه از برکار نیم. ولی اصلا ما قائل به نسخ در قرآن نیستیم. 64 جا بزرگان فرمودن نسخ و ما هر 64 جا را نشون دادیم و اون چه هست اینه. قالب این روایت ها مطلق و مقید و اسمش را گذاشتن نسخ. و این زیاد در قرآن شریف هست، در کلمات اهل بیت هست. که یک کدام مطلقه یک کدام مقید، می‌فرماید که اون مطلقه منسوختون به اون مقیده، مطلق و مقید و اسمش گذاشتن نسخ و الا اصلا نسخ در قرآن نداریم. حالا اگر کسی اینجا که مسلم نسخ نیست، مطلق و مقیده، حالا اگر کسی بگه نسخه این طوره که فقال امام باقر، امام باقر سلام الله علیه فرمودن که هیه منسوختون به قوله تعالی ولا تمسکو به اسم الکوافه، آقایون معنا کردن ولا تمسکو به اسم الکوافه یعنی عقد دائمی با زن یهودیه با زن نصرانیه نمیشه، تمسک نکنید به عقدشون یعنی ازدواج با اینها نکنید. گفتن امام باقر بر محسنات من النساء رو گفتن هیچی، من اصلا منسوخه، اصلا بهش عمل نکنید، اون که بهش عمل کنید به بلاتون سکوب اصلا کبافره. اما اگر اینجور که من معنا بکنم، هم قول امام باقر سلام الله علیه درسته، هم ظاهر آیه درسته، هم نسخی اصلا در کار نیست، یه تقییدیه. و اون این است که ولا تمسکو به اسم الکوافر یعنی اگر زنها از مکه فرار کردن اومدن و شوهرهاشون مشرکند، اینا میان دنبال زنشون، ولا تمسکو به اسم الکوافر، نه اگه زن شوهر داره، نه این دیگه به واسطه اسلام زن شوهر دار نیست و اون باید بره دنبال کارش. خب اگر این باشه که من معنا میکنم، خیلی عالی در میاد و آیه شریفه هم دلالتش خوب است و قول ابی جعفر علیه السلام مربوط به بحث ما نمیشد و آیه شریفه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم به حال خود باقی میموند و روایت زراره ربطی به بحث ما ندارد. یا حالا همین هست که گفتیم، اگر قبول نداری یا هاشی بزن. روایت دو، این روایت یک بود، اینجور که معنا کردم اصلا دلالت بر بحث ما نداره. روایت دو صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن نصار العرب اتو کلو زبائحهم قال كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناکحتهم. امیر المومنین فرمودن که اگر یه نصرانی، سألته عن نصار العرب، اگر یک گوسفندی سر برید از این گوسفند نخورید، اگر یه آهو سر برید از این آهو هم نخورید. وقت به ان مناکحهم که معنا رسیدن، معنا کردن که با اینا نکاح نکنید. حالا که روایت که این دلالت نداره، معنای دلالت اینه که اگه عقدی خوندن عقدشون باطله، اما معناش این که با اینا نکاح نکنید، اینا از کجا استفاده کنید؟ اون که آی روایت وحدت سیاق، وحدت سیاق اینه که ذبیحه اینها، سید اینها، نکاح اینا اینا پوچه به اینا اهمیت ندیم. اگر حرف من باشه دلالت میکنه بر این که زن شوهردارش هم میشه دیگره، اما خوب نمیدیم. ولی علی کل حاله روایت ربطی به بحث ما ندارد. حالا باز بگردید یه روایت دیگه هم هست، روایت فردا میخونم، باز بگردید شما قول مشهور را که مرحوم صاحب جواهر میفرماید روایت متواتره، بگردید ببینید روایت متواتر برای عدم جواز پیدا میکنید یا نه. من نتونستم روایت پیدا بکنم. فصلی الله علی محمد و آل محمد.